ما قرار داریم که انشالله پنجشنبه های ماه رجب، یعنی پنجشنبه رو و بعد انشالله ماه شعبان رو خدمت حاجی امیر باقری باشیم که انشالله مهیا بشیم و آماده بشیم برای درک فضیلت های روز و شب های ماه مبارک رمضان و انشالله از محضر پرفیض ایشون نهایت استفاده و بهره رو ببریم. بیشتر از این من صحبت نمی کنم و پای صحبت های شیوای حاجی امیر باقری می نشینیم. ما خدمت شما هستیم و بحث شما خواهش می کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدا و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال بهی سعتا من رحمتک و فوزا اندک. در این دو هفتهی که از ماه مبارک رجب باقی مونده، اگر صلاح بدونید سوره اقرا رو بخونیم و ترجمه کنیم به مناسبت
خیلی خوب
مقارنت این ایام با مبعث وجود مقدس نبی اکرم، چون این نظر خیلی از مفسرین هست و به واقع هم نزدیک هست که این سوره اولین سوره است که بر وجود مقدس نبی اکرم در غار حرا نازل شده و گویا به بعثت حضرت با نزول این سوره آغاز شده. و نظر مفسرین مثل علامه بزرگوار طباطبایی اینه که این سوره یک جا هم نازل شده، میتونه سیاق سوره تحمل اینو داره که یک جا این سوره نازل شده باشه، گویا وحی حضرت با این سوره آغاز شده و به بعثتشون. مقدمه ترجمه این سوره یه نکته ای رو عرض بکنم و اون این که وجود مقدس نبی اکرم به تعبیر قرآنی مفتاح غیبن، مفتاح کل غیب. بدونید عالم مشهودی که ما هممون درکش میکنیم، حسش میکنیم، لمسش میکنیم، در مقابل عالم بیکران غیب مثل یه قطره در مقابل دریاست. خدای متعال برای ما بابهایی رو باز کرده به سوی عالم غیب و مفتاح همه غیب ها و به تعبیری مفاتیح الغیب وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستن که ابواب غیب با ایشون باز میشه. این آیه مبارکه قرآن در سوره انعام هست، آیه 59، در نماز قفیله مکرر خونده ایم دیگه، و اندهو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، همه مفاتح غیب، حالا مفاتح یا جمع مفتح باشه یعنی خزائن، یا مفتح یا مفتح یعنی کلیدها، همه خزائن غیب و کلیدهای اون خزائن در محضر خدای متعال هست. لا یعلمها الا هو، و خدای متعال بر اساس حکمت خودش از اون کلیدهای غیب و اون مفاتح غیب خزائن به روی اشخاصی که بخواد گشایش میکنه و عنایت میکنه. و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب
مبین.
همه حقایق در یک کتاب مبینی است که شاید اون کتاب مبین مقامی از مقامات قرآن باشه و این کتاب رو خدای متعال بابش رو به وسیله این پیغمبر گرامی به سوی ما و همه عوالم گشوده. ازایشون مفتاح کل غیب هست و مبعثیشون سرآغاز یک گشایشی است و ابوابی به سوی علم الهی، معرفت الهی، لقاء الهی با ایشون گشوده شده که قبل از او به طور کلی با هیچ پیغمبری به سوی بشر باز نشده بوده. این نکته اول. این پیغمبر گرامی که خدای متعال ایشون رو مبعوث کردن برای هدایت کل عالم، هدن للناس هست، رحمتن للعالمین هست، کافتن للناس هست، این رو خدای متعال از قبل از این که تو این عالم دنیا بیان محافظت فرموده. در این زیارتی که از راه دور نسبت به حضرت خونده میشه ملاحظه فرمودین، اونجا این تعبیر رو داره که از وکلت لسونهی و حفظهی و حراستهی و حیاطته. برای حفظ این پیامبر و نگاهبانی او، من عینک قدرتن عاصمه، من قدرتی که عینن عاصمه، از قدرت خودت یک دیدبانی گذاشته ای که وقتی این پیامبر در عوالم مختلف سیر می کرده، در صلبهای پدران و ارحام مادران، هیچ آلودگی ایشون رو در بر نگیره، با طهارت محض بیاد تو این دنیا. درست؟ یعنی خودمون برای اون محافظ خاص گذاشته قبل از این که بیاد تو عالم دنیا، در سیری که در عوالم ارحام و اسلاب داشته، خدای متعال ایشون رو به وسیله یک محافظ مخصوص، عین عاصمه، یک دیدبان، عجب بها انهو مدان سل عهد، به وسیله اون عین و دیدبان همه آلودگی ها رو از این پیغمبر دور کرده، اجازه نداده هیچ آلودگی به ساحت این پیامبر راه پیدا بکن. با طهارت محض او را آورده تو این دنیا. بعد یه تعبیر نورانی امیرالمومنین علیه السلام دارن در خطبه قاصعه که ملاحظه فرمودید، در پایان خطبه وقتی پیغمبر رو توصیف میکنن، میفرمایند که ولقد قرن الله بهی صلی الله علیه و آله و سلم ملد ان کان فتین من اعظم ملکم من ملائکته. از اون موقعی که از شیر گرفته شد، خدای متعال بزرگترین ملک خود رو مراقب او و مقارن او قرار داد. همیشه همراه این پیغمبر بوده، اعظم ملائکه الهی از همون موقعی که از شیر گرفته شد
مراقب او باشه.
ملد ان کان فتیمن که یسلک بهی طریق المکارم، او رو سلوک میداد، سیر میداد این اعظم ملائکه الهی در طریق مکارم اخلاقی و محاسن اخلاق العالم، در طریق کرامت ها و اخلاق نیکو این پیغمبر رو سیر میداده، سلوک میداده، اعظم ملائکه الهی. ملد ان کان فتیمن، از اون موقعی که پیغمبر از شیر گرفته شدن، پس قبل از اینکه تو این عالم بیان، خدای متعال دیدبان نگهبانی برای ایشون قرار داده بوده که آلودگی ها دامن ایشون رو نگیره تو این عوالمی که سیر میکنن تو این دنیا. از اون موقعی که از شیر گرفته شدن، شاید مثلا اعظم ملائکه مقصود جناب مثلا جبرئیل بودن، ایشون رو موکل قرار دادن که ایشون رو سیر بدن در وادی کرامت ها و اخلاق، لیله و نهاره، در تمام شبانه روز. درست؟ تو یه جمله هم بعد حضرت دارن که اینم بسیار لطیفه، مربوط به خودشونه، مربوط به نبی اکرم نیست. به دنبال این میفهمد ولقد کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه، من مثل فرزندی که دنبال مادر حرکت میکنه همیشه دنبال پیغمبر بودم از طفولیت. چون میدونید خدای متعال یکی از کرامت هایی که به نبی و امیرالمومنین عطا کردن این است که نبی اکرم از طفولیت مراقب ایشون و مربی ایشون بودن دیگه. ابو طالبشون رو تحویل پیغمبر دادن، زیر نظر پیغمبر بزرگ شدن. بعد یرفع لی کل یوم من اخلاقه علمن، در هر روزی از روزها حضرت از اخلاق کریمی خودش نشانه هایی برای من نشون میداد و موانعی رو کنار میزد و علائمی از اون کرامت های اخلاقی خودش رو به من ارائه میکرد و یأمرنی بالاقتداء به، به من دستور میده که این اخلاق باید در من محقق بشه از دوره طفولیت. علایال ارزمینه این وجود مقدس که خدای متعالیشون رو مبعوث کردن، از قبل از این که تو این دنیا بیان تو عوالم مراقب داشتن، تو این عالم از دوره طفولیت مراقب داشتن، تا یکی از مراحل ربوبیت خدای متعال نسبت به نبی اکرم، مرحله بعثتشون هست که خدای متعالشون رو مبعوث میکنه، یه مرتبه از ربوبیت خدای متعال هست.
در این سیر در واقع حضرت رسیدن به مبعث.
بله، یعنی خدای متعالشون رو سیر دادن. یکی از مقامات ربوبیت خدای متعال نسبت به نبی اکرم اینه که بهشون وحی شده و مبعوث شده و وارد یه مرحله جدیدی شده و با ورود ایشون به مرحله جدید همه عالم وارد مرحله جدیدی شده. این مبعثی که اتفاق افتاده، این پیامبر گرامی، مأموریت‌های متعددی رو دوشش آمده. یکیش این است که پیغمبر ما اقرأ بخوان، یکیش این قم اللیل الا قلیلا، یکیش این است یا ایها المدثر قم فانذر. یه مأموریت‌های رو دوش این آمده. این مأموریتی که بعثت ایشون باش آغاز شده، مأموریت اقرأ هست، بخوان، که حالا سوره رو ترجمه میکنیم عرض میکنن. پیغمبر گرامی با این بعثت، با این مأموریت‌ها، میخواد عالم انسانی رو و عوالم رو عبور بدن از موانع، از حجاب‌ها،
از ظلمات،
از ظلمات و حتی از حجاب نور و برسونن به قرب الهی، عوالم رو. و این ظرفیت در این وجود مقدس هست. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربه. خدای متعال به ایشون کتابی داده، به وسیله اون کتاب همه مردم رو ایشون میتونن از ظلمات به سمت نور و سرچشمه نور که الله نور السماوات و الارض هست
سیر بدن،
هدایت بکنن و سیر بدن. پایان این سیر هم خیلی واضحه. پایان این سیر خدای متعال به این پیامبر گرامی که او رو ارسلناک کافتن للناس فرستاده، وعده داده که لیظهره علی الدین کله، هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. بخواهن یا نخواهن این اتفاق میفته. همینطور هم که فرمودید بعضی از فرق خواستن بگن که این واقع شده، غلبه دین نبی اکرم بر همه ادیان، ولی حقیقت اینه که واقع نشده، معطوف به دوران ظهور و رجعته. مسلم روایت ما اینو توضیح میده که این مربوط به عصر ظهور و رجعته. تا کنون چنین چیزی اتفاق
نیفتاده
غلبه دین نبی اکرم. وقتی اون غلبه اتفاق میفته، اشرقت الارض به نور ربها، زمین با نور امام پر میشه که نور الله هست، و بعد این در دوره ظهور هست، رجعت هست، قیامت هم هست. اینا آثار بعثت این وجود مقدس هست که
ثمرات اونه،
بله، که در ظهور و رجعت و قیامت عالم وارد وادی نور میشه. اون وقت طعم ایمان و توحید و معرفت و محبت خدا و طعم اخلاق و معنویت و صمیمیت انسان ها، طعم عدالت اون موقع چشیده میشه. قبلش موانع وجود داره. منتهی به نکته هم اینجا عرض بکنم که این سیر از بعثت تا اون غلبه مطلق دین یه سیر پردامنه و پرفراز و نشیب هست و سختی های فراوانی تو این راه پیش روی وجود مقدس نبی اکرم هست. اولا دوریاب و دیریاب. این طور نیست که اون عصر ظهور زود در دسترس باشه. به یه معنا قریب است، ولی خب بالاخره الان 1400 سال از بعثت حضرت گذشته. و سختی های فراوانی هم بوده که ما دیگه تاریخش رو چون پشت سر گذاشتیم برش واقف هستیم. پس یه سختی های فراوانی است که این سختی ها باید تحمل بشه. دیدید تو کشاورزی ما یه محصولاتی داریم که زود بازدهن. خربوزه کار همین اول مثلا فرض کنید تابستان که میکاره، آخر پاییزم میزنه زمین میخوره دیگه، محصولش رو با چشم خودش میبینه. ولی یه محصولاتی دارید که آدم بعد سالها صبر کنه تا به ثمر بنشینه، مثل درخت گرد. ممکنه خود آدم هم ثمرش رو نبینه، ولی ده ها سال و صد ها سال میوه میده، ثمر میده. بعضی همیشه دوست دارن محصولات در دسترس زود بازده رو بکارن، ولی یه انسان هایی هستن
صبورن.
که اینها بله واقعا حلیمن، صبورن، عجله ندارن، کار میکنه و میدونه ثمرات کارش در دوران عمر خودش هم به ظهور نمیرسه. ما در آدم های غیر معصوم هم آدم های اینجوری داشتیم. بعضی هستن که واقعا شرح هم در جبهه حق هم در جبهه باطل، چه اونایی که شرح صدر در کفر دارن چه در ایمان، واقعا عجله ندارن، کار میکنه برای آینده ها، متعلق به آینده هاست. این ظرفیت به تعبیر فرازمانی میخواد. وجود مقدس انبیا و صدر اونها وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم اینجوری هست که این بعثتی که آغاز میکنند همیشه در حال ثمر دادنه. تؤتی اکلها کلهینن به اذن ربها، ولی تا به اون نتیجه برسه قرنها طول میکشه،
زمان میبره.
بله، و این وجود مقدس وجود مشرفی هستن، اصلا عجله بر این کار هم ندارن. خدای متعال حالا ارزمینه در سور متعددی مثل سوره مدثر، سوره مزمل، سوره نون و القلم، و از جمله در همین سوره که با نبی مکرم اسلام جریان کلی بعثت رو در میان میگذارن و مأموریت های حضرت رو و بعد پایان کار و پیروزی قطعی حضرت رو تو همه این سوره ها به یه شکلی وعده دادن، در همه این سوره ها به یه شکلی از موانع سر راه صحبت کرد و گفتن که شما مأموریتتون اینه، این ثمرات هم در راه هست
و این سختی ها را
ولی ولی در هر سوره به یک جور. و در این سوره ها معمولا با پیامبر گرامی عرض کنم دو نکته رو در میان گذاشتن. یکی که پیغمبر ما اینا رو به ما واگذار کن، ما کار خودمون رو خوب بلدیم انجام بدیم، زنی و من خلق تو وحیدم، من رو با اونا تنها بگذار. اینا هست میفهمید. یا در این سوره میفهمد ما خودمون با اونایی که با تو دشمنی میکنن مقابله میکنن،
اونو بسپر بده
لنس فهم دل ناسیه. و ولی یه دستوری به پیامبر میده در همه این سوره ها، ولی شما این اقدامات رو باید انجام بدید. تو همین سوره هم دقیقا اینجوریست. گاهی هم به حضرت تأکید میکنن که باید صبر کنی، اصلا عجل نکن، خدا امتحال کار خودشو میکنه، کارم به نتیجه میرسه. وصبر له حکم ربک، این در سوره نون و القلم هست. پیغمبر ما برای تحقق اون حکم الهی صبر کن، حکم الهی محقق خواهد شد. ولا تکن که صاحب الحوت، مثل حضرت یونس نبود که نباش که حالا از اون تعبیر به صاحب الحوت شده، مصاحبت با این ماهی یعنی چی، یا زنون بودن یعنی چی، میدونید با این دو عنوان ازشون یاد شده. مثل صاحب حوت نباش،
صاحب حوت
که عجله کرد، ولا تکن که صاحب الحوت که عجله کرد و بعد در شکم ماهی مبتلا شد و
صبر
کرد. بله، ولا تکن که صاحب الحوت از نادارت بهو که مبتلا شد دیگه. میدونید حضرت یونس دعوت کرد، ایمان نیاوردن سالها، بعد حالا به چه دلیل نمیدونم عجله کردن، بنا شد عذاب نازل شه. خب اون صحنه برای حضرت پیش آمد که مبتلا شدن به شکم ماهی. حالا اون داستانم خودش داستان بسیار لطیفی است که چه اتفاقی پیش آمده که خدای متعال پیامبر گرامی فرماید که ولا تکن که صاحب الحوت، مثل ایشون نباش. فصبر له حکم ربک، ولا تکن که صاحب الحوت از نادا و هو مکذوم، که ندا داد در حالی که در شکم ماهی قرار گرفته شده بود یا بلعیده شده بود. شاید یه معنی مکذوم اینه. و اگر نعمت الهی ایشون رو در بر نمی گرفت و تدارک نمی کرد برای ایشون، لنو به ذبل عرا و هو مذموم، از شکم ماهی تو بیابان رها می شد در حالی که مورد ملامت و مذمت بود. خدای متعال برش تدارک کرد. نکتش هم می فهمد چون مسبح بود، خدای متعال برایشون تدارک کرد.
جیناه و منن
بله. علی ای حال ببینید به پیامبر گرامی مکرر توضیح داده میشه که این مسیر دشواری هایی داره و شما باید صبر بکنید پای این دشواری ها.
این همون درخته هست که باید بله. منتظر باشی و صبور باشی تا وقتش برسه.
دیگه این شجره طیبه توحید، کلمه طیبه، تا به بار بنشینه و شاخ و برگش تو همه عالم سایه بیفکنه و همه استفاده کنن و دوران ظلمت و تاریکی ها بگذره، یه مراحلی باید طی بشه و خیلی هم دشواره. عرض کردم امیرالمومنین علیه السلام در خطبه پنجمشون، اونجایی که آمدن ابو سفیان و اینها بعد از تمام شدن کار در سقیفه، که شما بیاید ما مردم رو میاریم بیعت کنن، حضرت همون دیگه این واقع شدنی نیست، منم دیگه عجله ندارم. چون کسی که در غیر وقت میخواد نتیجه بگیره مثل کسی که در زمین دیگری کشت میکنه، ثمرش رو دیگران میبرن. بعد فهمودن یه وقایعی در پیش است که اگر میدانستید مثل تناب دلو در چاه به خودتون میلرزیدید. خیلی سخته دیگه، ما هم غافلیم. و علی حال این
بار این مسئولیت رو خود نبی مکرم بله. به تنهایی بله. دارن تحمل.
این پیغمبر گرامی اسلام شفیع کل، هادی کل، به منزله پدر برای کل، محبت نسبت به همه داره و میخواد عالم رو عبور بده و حضرت میخواد هرچه زودتر هم عالم عبور کنه. حتی بعضی گفتن وجود مقدس نبی اکرم که منافقین رو تحمل کردن برای این بود که سرعت حرکت عالم به سمت خدای متعال بیشتر بشه، که تحمل کردن جریان نفاق رو و الا میشد تحمل نکنن. این برای سرعت عبور عالم هست. علایه ها پس من عرضم این بود که این پیغمبر گرامی اسلام که گشایش های غیبی همه به دست او واقع میشه، هر کسی روزنه ای از غیب به روی او باز میشه یا وارد عوالم غیب میشه سیر میکنه، کلید و مفتاحش در دست وجود مقدس نبی اکرم هست. این پیغمبر رو خدای متعال از قبل از این دنیا و در دوران طفولیت مراقبه کرده، معصوم مطلق با طهارت مطلق، حالا میخواد عالم رو به طهارت برسونه. به یه مرحله ای رسیده که تو این مرحله به بعثت حضرت آغاز میشه
با مأموریت اقرار.
یه نکته هم همینجا عرض بکنم. ببینید این که بعضی ها خیال کردن که پیغمبر گرامی اسلام تو بستر جزیره العرب درست شده و به طور طبیعی تحت تأثیر فرهنگ اجتماعی جزیره العرب بوده و طبیعتاً این فرهنگ اجتماعی در وجود ایشون شکل گرفته و بسیاری از احکامی که در اسلام است و در قرآن ناظر به همون خصوصیات جزیره العرب و اون جامعه مثلا قبیله اون موقع است، مثل احکام دیات و قصاص و اینها، این ناشی از غفلت از همین نکته است که اون پیغمبری که میخواد همه کائنات رو هدایت بکنه اون پیغمبر تو همین سیر طبیعیش، من کار با بقیه سیرهاش ندارم، که موقع اشاره کردم حضرت رو خدا آفرید، بعد حجوب را آفرید، بعد بهار و عمر را آفرید، هر در هر عالمی حضرت سیر کرد، اون عالم نورانی کرد، اصلا کار با اون سیر ندارم.
همین
سیری که حضرت آمدن تو عالم دنیا و لباس بشر پوشیدن، خدا متعال در اسلاب و ارحام که ایشون رو سیر میداده، رحمهای مادران، اسلاب و پدران، مراقب خاص برای ایشون گذاشته بود، عینن آسمه. از اولی که حضرت از شیر گرفته شدن، اعظم ملائکه خودشون ممکل کرده که ایشون رو سیر و سلوک در وادی اخلاق بدن. این پیغمبر که از دامن این جامعه تغذیه نمی کنه، که تو این دامن بزرگ نمیشه، تو دامن اعظم ملکه ملائکه است، کاملا در حفظ هیچ یک از آلودگی های فرهنگی جامعه جزیره العرب و غیرش در ایشون نفوذ نمی کنه.
ولی بعد چی داشته بالاخره اونجا حضرت ظهور میکنه؟
ظهور غیر از اینه که او تحت تأثیر است. ببینید اینجوری است که پیامبر تو اون جامعه
به هیچ وجه متأثر،
به هیچ وجه متأثر نیست، ولذا تغییر میده عالم رو. ببینید خدای متعال از قبل برش ملک، از اول طفولیت خدای متعال اعظم ملائکه خودش رو، اصلا نمیشه بگی یعنی چه، موکل کرده ایشو سلوک در وادی اخلاق میده، چون که خلقش رو از جامعه نمیگیره، فرهنگش رو از جامعه نمیگیره. بله تو این جامعه ظهور پیدا کرده، با این مردم میخواد حرف بزنه، این فرهنگ رو میخواد تغییر بده، مدارا میکنه، احکام دوران گذار داره، غیر از این است که خودش تحت تاثیر این احکام بوده،
از اون فضا
لذا باشه. احکامش احکام قبیله ایست و این شریعت به درد مناسبات قبیله ای میخوره، این ناشی از غفلت از همین نکته است. عنایت فرمودین
نشناختن اون سیر و اون مأموریت و اون فضا بله بله. و شخصیت نبی بله.
یه نابغه ممکنه واقعا تو دامنه یه جامعه بزرگ شه، تحت ولایت این جامعه، تحت تأثیر مدیریت اجتماعی یه پرورشایی پیدا بکنه، بعدم نابغه باشه، بعدم یه تغییراتی هم ایجاد بکنه. ولی نبی اکرم اینجوری نیست، اینجوری نیست که از حضرت تحت ولایت دستگاه باطل یا فرهنگ مادی یه جامعه رشد میکنن، اخلاقشون، روحیاتشون، اندیششون مادی میشه، حالا میخوان جامعه رو هم تغییر بدن، این که شدنی نیست. این کسی که میخواد همه عالم رو تطهیر بکنه، همه عالم رو نورانی بکنه، باید سراسر طهارت و نور و حیات باشه تا همه عوالم با اون نورانی بشن، به حیات طیبه برسن. این غفلت شده و خیلی هم روش دمیدن، ولی واقعا ناشی از اینه که این توجه نکردن به این نکته. البته این معناشون نیست که پیامبر گرامی اسلام نمیخواست مردم جزیره العرب رو عبور بده، مدارای با اونها نمیکرده. چرا؟ نه با اونها، با همه کل بشریت مدارا میکرد. اصلا هیچ پیغمبری با قوم خودش الا به اندازه عقل خودشون صحبت نمیکرده. نه فرمودین انبیا به اندازه عقول صحبت میکرد، عقولی که رشد میدادن، حرفهای بالاتر و نورانیتر هم با اونها در
چون مأموریت جهانی بود، ادبیات نبی مکرم اسلام هم جهانی بود.
بله یک ادبیات جهانی به کتاب تاریخی است، نه فقط جهان دوران خودش، یعنی ادبیات
طول تاریخه
و اصلا ادبیات ساز، زبان ساز. هنوز که ما تولی کامل پیدا نکردیم، اگه تبعیت بکنیم همه زبان ها حتی زبان های تخصصی جامعه تابع زبان نبی اکرم میشه.
عجیبه،
یعنی که ما گاهی ما یه عرایزی داریم که علوم بله. جهت دارن، این هم یعنی زبان علم هم باید تابع زبان وحی بشه و خواهد شد
انشاءالله.
باش تا صبح دولتش بدم از این که حضرت فرمود از علوم دو حرفش ظاهر شده و ما بقی در دوران حضرت ظاهر میشه، یعنی همین اون حقایق علوم که ظاهر پیدا ظهور پیدا نکرده وقتی عقول کامل شد اینا ظهور پیدا میکنه، ادبیات علمی و تخصصی جامعه هم تابع ادبیات وحی میشه و این ادبیاتی ادبیات شامل بر کل تاریخ بشریت، بیان قرآن، لسان قرآن، زبان وحی. حالا این تعبیر هم تعبیر تنگتر از ارائه واقعیت وحیه، تعبیر زبان و ادبیات و اینا ما ناچاریم وقتی میخوایم حرف بزنیم اینجوری حرف بزنیم، ولا زبان خودش
در
زبان خود آره زبان خود وحی وقتی میخواد خودش رو معرفی کنه این الفاظ درش نیست، با یه آهنگ دیگری و لسان دیگری خودشو معرفی میکنه. حالا در صورت ما هستیم و این سوره، این سوره مبارکه شروعش با اینه به پیامبر گرامی اسلام که اون دوران رو طی کرده و بعد دوران خلوتگزینی در حرا رو سالها در غار حرا رو تجربه کرده و همه اون عوالمی که برای حضرت بوده، به یه نقطه ای میرسد که به ایشون وحی میشود اقرار، که وحی هم وحی عجیب بوده، جبرئیل با سیمای حقیقی خودش ظاهر میشه، حضرت فرمودن گویا مشرق و مغرب عالم رو پر کرده بود بعدم وقتی ایشون مأمور به قرائت میشه یه اتفاق عظیمی میفته، همون موقعی که مأمور میشود، همون موقعی که به تجلل اعظم، اون تجلی اعظم بر نبی اکرم میشود، هنوز پیامدش در عالم آشکار نشده. امیرالمومنین در خطبه قاصر است فرمودن سمعت رنت شیطان، فریاد شیطان چند جا بلند شده توی روایات هست، یکیش اینجاست که به حضرت عرض کردم چه خبر، گفت دیگه مایوس شده از اینکه او رو عبادت کنن، وقتی من آمدم که بندگان خدا رو عبور بدم از شرک به توحید، با آمدن من دیگه مایوس شد که بتونه مشرک بکنه کسی رو، عبادت کنن او رو. البته میدونید خیلی ها به حرف او هنوز گوش میدهند، درسته؟ چون شیطان میخواد ما رو به عبادت خودش دعوت کنه دیگه، این واضحه، صریح قرآنه، گوش میدن ولی گویا اصلا اونا موضوعیت ندارن، نه شیطان خیلی با اونا سر دنبال اوناست و نه دعوت انبیا خیلی به اونا اثر میگذاره، اونا رای خودشون. بعدم روز قیامت تو جهنم هم شیطان به اونا میگه من با شما کاری نداشتم، اصلا بی خود سر راه من قرار گرفتی، من تور و بر دیگری انداخته بودم، شما اومدید تو تور من. حرفش هم اینه دیگه، دعوایی که تو جهنم بین ابلیس و طرفدارانش میشه که اونا میگن تو ما رو دعوت کردی، میگه من به شما کاری نداشتم، شما خودتون دنبال من آمدید، یعنی همین دیگه، یعنی این تور رو برای دیگران انداخته و مایوس شده که اون آدم قابل یکیشون حتی به حرف او گوش بدن. این اتفاق با شروع قرائت نبی اکرم اتفاق افتاده، وقتی از غار حرا پایین می آمدن همه ریگ ها و سنگ ها و دشت و بیابان به حضرت تعظیم می کردن، تواضع می کردن، گویا مثلا تبریک می گفتن نبوت ایشونو، یعنی هنوز هیچی نشده به حسب ظاهر، فقط
اقرار
پیغمبر قرائت شروع کردن. لذا همینجا ببینید این مرحله جدیدی از ربوبیت نبی خدای متعال نسبت به نبی اکرم، نبی اکرم رو دارن پرورش میدن و البته ذیل پرورش ایشون عالم پرورش پیدا میکنه،
این از اینجا پرورش عالم شروع میشه.
چون میدونید وجود مقدس نبی اکرم یه شخصیتی است که لولا کلمه خلقتل
افلاک،
عوالم متناسب با ایشون آفریده شده، مثل اینکه خدای متعال اندام ما رو متناسب با روحمون آفریده، قوایی که روح ما احتیاج داشته در این اندام تعبیه کرده، جسم متناسب با روح آفریده شده نه روح متناسب با جسم. معارف ما اینو به ما میگه، ممکنه بعضی از مکتب‌های مادی بخوان میگن روح آدم انعکاس جسمشه، ولی حقیقت اینه که این روح
از اونوری ما میگیم در واقع،
و لذا خدای متعال جسم من پرورش میده اما متناسب با روح، حوالمی رو برای روح خلق کرده که جسم هم ازش بهره میبره. حالا این اندام که یه طرف تک تک سلول های بدن ما اینجوریان، این میلیارد ها سلول برای ما خلق شدن، متناسب با ما خلق شدن، اونا هم رشد خودشون رو دارن، اما ذیل وجود ما، یعنی میفهمید وقتی خدای متعال به ما یه انبساط خاطری میده همه سلول های بدن منبسط میشن، ما منقبض بشیم همه سلول های بدن منقبض میشن، یعنی فهمیدیم این که یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا، یعنی همین دیگه، شیعتنا خلقمون فاضله. حالا این یه سیل، یه ارتباطی، یه ارتباطی هم با کل کائنات داره. این وجود مقدس وقتی ربوبیت خدای متعالیشون رو وارد مرحله جدیدی میکنه، عالم وارد مرحله جدیدی میشه، از جمله عالم انسانی وارد حیات جدیدی میشه. خدای متعال میخواد عالم رشد بده، به پیغمبر وحی میفرستد، پیغمبر ما اقرأ، اونم کامل ترین وحی، مهیمنا علی ذلک کله، اونم همه مفاتح غیب رو به سوی او باز میکنه، اون کتاب مبین رو در اختیار او قرار میده، یعنی میفهمید کلیدهای غیب رو بر اساس حکمت خودش
شرح صدر رو
میده، شرح صدر میده و بقیه چیزهایی که هست. پس با قرائت نبی اکرم اتفاق عظیمی میخواد توی این عالم بیفته.
اقرأ چی؟
اقرأ بسم ربک. حالا چی رو بخوان گفته نشده، گویا قرائت همین قرآنه. حالا عرض میکنم پس این قرائت، قرائت به اسم ربم هست. به اسم رب یعنی چی؟ شاید معناش این باشه، چون ببینید خدای متعال یه اسمی رو در اختیار پیامبر قرار میده، مسخر پیامبر قرار میده که به وسیله اون اسم میتواند بخواند. آدم اگه با اون اسم نخوانه دیگه قرائت کتاب الهی نیست، یه چیز دیگری است. لذا ما هم به اندازه‌ای که
اسم بخواند، یعنی به وسیله اون بله، اسم بخواند،
بله،
یعنی ابزار برای خواندن،
بله، اسم رب بکر.
اسم
رب، اون اسم ربی که در اختیار پیغمبر قرار میگیره که با اون اسم رب به استعانت اون اسم میخواند، او وحی و وحی میکنه. وقت چی رو بخوان این ذکر نشده، ولی مفسرین بزرگوار مثل مرحوم علامه طباطبایی و دیگران معتقدن که بخوان یعنی همین وحی رو بخوان، کتاب الهی رو بخون. چون قرائت میدونید وقتی ما حروف و کنار هم قرار میدیم و به صورت ترتیل و امثال اینها میخونیم، این ازش تعبیر به قرائت میشه. ممکن آدم به زبان بیاره، ممکن حتی به زبانم نیاره، یک کتاب رو شما حروفش و کلماتش رو یک جا میخونید، در ذهن خودتون کتاب رو مرور میکنید، اینم قرائته. به پیامبر گرامی میگن این کتاب الهی رو از رو متن وحی بخوان، که مقاماتی هم داره اون وحی که در اختیار نبی اکرم قرار میگیره، از اون مرتبه عالی که انه فی ام الکتاب لدینا لعلی و حکیم تا لسان عربی مبین، همش وحی الهی است، همش معصومه، همه کلام الهی است. این کلام الهی که دارای مقاماتی است، پیامبر این کلام رو میخواند،
حقیقت وحی رو،
حقیقت کلام. لذا مرحوم علامه طباطبایی نشون، یعنی تلقی وحی کن، این قرائت یعنی وقتی پیامبر اون حقیقت وحی رو تلقی میکنه،
جلوش میشه همین قرآن کریم،
مرتبه نازلش میشه همین کتاب که همین هم از خداست، عین کلام الهی است. هیچ رنگ و بویی پیامبر از خودش به این اضافه نمیکنه. البته این کتاب متناسب با عظمت قلب نبی اکرمه، کتابی که بر انبیای گذشته بوده اینجوری نبوده، ولی همه مراتبش از ناحیه خداست. این کتاب با جمعی مراتب به این پیغمبر داده میشه،
قلب پیامبر نازل
و ابواب این کتاب به سوی عالم گشوده میشه به وسیله این پیامبر. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط، تو به اذن پرور کتاب رو به تو میدیم، ربک هست، اقرا باسم ربک، ولی وقتی این کتاب رو به تو میدیم، رب تو رب اونا هم هست، به تو اجازه میدهد که به وسیله همین کتاب اونها رو از ظلمات به سمت نور بیرون ببری. اقرا باسم ربک که وقتی میخونه اینجوری میشه، لتخرج الناس من الظلمات الی النور به اذن ربهم. این ذیل ربوبیت خدای متعال نسبت به نبی اکرمه. بعضی خیال میکنن ما اصلیم، پیغمبر فرع بر ماست، خدا پیغمبر رو فرست خلق کرد که ما هدایت بشیم، اینجوری نیست. این پیغمبر رو خلق کرد، عالم هم براش خلق کرد، او با خدای متعال عهد شفاعت بست، خدای متعال به اون نبوت داد بیا دست ما رو بگیره ببره، ما رو به همون مقاماتی که به ایشون اذن دادن هدایت بکنه. جناب میفرمایید
ما رو سیر بده،
ما رو سیر بده
ببره بالا.
حالا این پیغمبر آمده تو این عالم، برای آمدنش یه سیری داشته، تو این دنیا هم یه سیری داشته.
چقدر باید یک شخصیتی مثل پیغمبر عزیز باشه که خداوند متعال اینقدر براش سنگ تموم بزنه؟
بله همینطور. میدونید حالا شؤون عظمت ایشون که سر جای خودش، گاهی خدا متعال دیدی به پیغمبر فهمد عرض کنم قسم میخوره به جان پیغمبر، بنات فرمودید قسم به جان تو پیغمبر، خیلی پیش خدا این پیغمبر عزیز کرامه. بله عرض کنم این پیغمبر حالا خدا فرستاد، خدا میتونه این پیغمبر رو فرستاد، فرمود اقرا باسم ربک، به اسم پروردگارت قرائت کن. عرض کردم قرائت پیامبر قرائت ما نیست. ما هم همینجا بگم تو این سوره یه روایت عجیبی ذیل سوره داره که اگر کسی این روایت رو، این سوره رو بخواند، در تفسیر برهان من دیدم از مرحوم صدوق نقل کرده بود، اجازه بدید این عبارت رو بخونم.
خیلی خوب،
خیلی تعبیر عجیبی است. این قرائت پیامبر گرامی رو وارد مرحله جدیدی میکنه، به تبع او مؤمنین هم وارد عالم جدید میشن، سیری براشون حاصل میشه با همین قرائت. لذا یه تعبیری است که تعبیر بسیار عجیبی است که در روایت مرحوم صدوق آمده، فرمود اگر کسی این سوره رو در شب یا روز بخواند،
سوره علق،
من قرأ فی یومه او لیلته اقرا باسم ربک، این سوره اقرا باسم ربک رو، ثم مات فی یومه او فی لیلته، در همون روز در روز و شب بمیرد، این سوره رو خونده از دنیا رفته، مات شهیدن و بعثه الله شهیدن و احیاه شهیدن، شهیدن یعنی مقام شهادت پیدا میکنه کسی که این سوره رو قرائت بکنه. عنایت فرمودین و کان کمن ضرب بسیفه فی سبیل الله تعالی مع رسول الله صلی الله علیه و آله، مثل اون کسی که با شمشیرش پیش روی پیغمبر میجنگید. یعنی چی؟ این سوره پیامبر رو وارد مرحله جدیدی میکنه که مرحله قرائت و مرحله هدایت و درگیری هایی که تو این سوره گفته شده، حضرت وارد این میدان درگیری میشن، بعدم با سجده خودشون که در آخر سوره دستور داده شده عالم رو نزدیک میکنن به خدا، خودشون با سجده خودشون عالم رو به اقتراب الهی میرسونن.
این سوره خودش هم یک سیری داره در واقع.
وقتی کسی که این سوره رو میخونه، این قرائت یعنی اون از قرائت نبی اکرم یه بارقه ای تو قلب او آشکار میشه. قرائت سوره همین دیگه، از کردن پیغمبر وقتی میخوانن عالم عوض میشه، مثل خوندن ما که نیست که، اینا اصلا بودین خواندن ایشون عالم رو عوض میکنه، با خوندن ما خیلی فرق میکنه. خب این پیغمبر وقتی میخونه، اگر ما از رو دست این پیغمبر بخونیم،
حاجه ببخشید پیغمبر خوندن تموم شده یا نه همچنان؟
نه، پیغمبر قرائتشون جاریه در عالم و با قرائت او ما قاری میشیم. اگر قرائتمون شعاع قرائت پیامبر درش بشه، میشه قرائت این سوره، ولی چیز دیگه ای ما میکنیم رب تالن للقرآن و القرآنو یلعنهو. اگر این قرآن در تولی به نبی اکرم خونده بشه، نور قرائت نبی اکرم بیاد تو قرائت ما، قرائت نبی
یه تجلی از اون قرائت،
از اون قرائت بشه، مثل این میمونه که با پیغمبر جنگیدیم، چون حضرت با این سوره وارد یه میدانی میشن
همراه پیامبر،
برای هدایت عالم وارد یه میدان درگیری میشن که تو همین سوره صحبت ازش شده. شما اگه بتونید زیر نبی اکرم قرائت بکنید، شما هم گویا در کنار نبی اکرم بودید، جنگیدید، به شهادت رسیدید با حضرت، شهید شدید، مات شهیدن، بعثه الله شهیدن، اینا از فرمودین. این اثر تلاوت قرائت این سوره است که ذیل قرائت نبی اکرم هم باید تعریف
و متناسب همون معمولیت و همون حقیقت و همون واقعیت.
پس پیامبر گرامی اسلام قرائتی رو شروع کردن، حالا این قرائت به اسم رب، با استعانت از اسم ربشون که ایشون رو آوردن تو مرحله قرائت و تلقی وحی، حالا میخوان تلقی وحی بکنن و عالم رو برخوردار بکنن از این وحی، که تلقی ایشون فضای عالم رو تغییر میده، شیطان رو مجوس.
تلقی یعنی چی؟
یعنی خدا متعال القاء وحی میکنه، حضرت وحی رو قبول میکنن، میپذیرن. که خیلی کار سختی هم هست، خیلی کار سختی است. حالا عرضم اینه، این اتفاقی که افتاده با قرائت افتاده، اقرا بسم ربک، این ربی که ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، این فراز اول سوره داستان ربوبیت خدای متعال نسبت به نبی اکرمه، که از خلقت عالم و خلقت انسان و تعلیم به انسان عبور کرده، حالا به مسئله مرحله قرائت رسیده. اقرا بسم ربک الذی خلق، گفتن این خلق، این خلق الکائن همه عالم و خلق الانسان، دو حصاره عالم انسان، انسان رو من علق آفرید. حالا علق رو به معنی خون بسته بگیریم، و بعضی لغوی نکته خیلی لطیفی گفتن، گفتن علق یعنی اون شیئی که تعلق به شیء دیگری دارد، به طوری که هیچ استقلالی از خودش نداره، وابستگیش تامه.
یعنی چی؟
انسان رو اصل خلقتش از وابستگی به تعلقه، هیچ استقلالی نسبت به خدای متعال نداره. حالا اینا یه معنی باطنی تری هم داره،
که روایت همیشه هست این،
بله،
وابستگی،
بله، اصلا خلقتش از وابستگی به علق، مثل خلق الانسان من عجلا، نه اینکه تمام شده،
بله،
نه دائم باشه، است خلق الانسان من علق. حالا یه باطنی هم داره که الاوصیا اعلاق الانبیا، که این داستان خلقت امیرالمومنین و نبی اکرمه، اون باطن آیه است، حالا بمونه
در بسته بمونه.
اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم، بخوان که پروردگار اکرم تو بالاترین کرامت در حق این انسان کرده. چه کرده؟ الذی علم بالقلم، تعلیم بالقلم بالاترین کرامت انسانه. لذا خدای متعال وقتی از اون میخواد صحبت کنه، از اکرمیت خودش بحث میکنه. بازم ربوبیت نبی اکرم ها، اقرا و ربک الاکرم، خدای متعال در مدار ربوبیت تو کریمانه ترین فعلی که انجام داده این است که علم بالقلم و علم الانسان ما لم یعلم. این آدمی که از علق آفریده شد، حالا یا از خون بسته یا از تعلق و وابستگی تام به خدای متعال، خدای متعال رو به مرحله علم و تعلیم رسونده که خیلی مرحله مهمی است، و به او چیزی آموخته است که به هیچ وجه نمیتوانست بیاموزد. علم الانسان ما لم یعلم. اینا مدار ربوبیت خدای متعال نسبت به نبی اکرم. تو ربوبیت خدای متعال نسبت به نبی اکرم، خلقت عالم، خلقت انسان، تعلیم انسان بالقلم واقع شده. که همین جرز بکنم، این تعلیم بالقلم یه معانی باطنیه ای داره، که حالا قلم نون و القلم و منست اون چیست. معنی ظاهریش رو گفتن، آقا خدای متعال به انسان کتابت یاد داد، که این کتابت بستر انتقال فرهنگ در جغرافیای مختلف و انتقال فرهنگ بین انسان‌هایی است که اختلاف جغرافیایی دارن و اختلاف نسلی دارن. اگر این تعلیم بالقلم نبود، اگر کتابت نبود، انسان قدرت کتابت پیدا نمی‌کرد،
چی دیگه اصلا هیچ ارتباطی نمی‌داشت.
مثل اینکه اگر بیان نداشت، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان، اگر انسان قدرت کتابت نداشت، انتقال فرهنگ بین جوامع و نسل‌ها واقع نمی‌شد و طبیعتاً تمدن بشری ساخته نمی‌شد.
تمام تعاملات هم
بنابراین کریمانه‌ترین عنایت خدا به نبی اکرم اینه که به انسان‌ها تعلیم بالقلم کرده. این معنی ظاهریش. حالا یه معانی باطنی تری هم داره.
دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. خیلی تا پایان فرصت نداریم. بحثی هم که امروز شروع کردیم، انشاءالله هفته آینده هم وعده میدیم که دنبال بکنیم، ولی که حسن ختام فرمایشات آقای میرباقری رو تقدیم بیننده ها و شنونده های عزیزمون میکنیم. ما خدمت شما هستیم.
بس کردم که خدای متعال میفرماد ما در ربوبیت شما اقرأ بسم ربک الذی خلق، آفریدیم، که شاید خلقت کل عوالم باشه، و خلق الانسان، انسان را از علق آفریدیم، و باز اقرأ تأکید میکنن که پیغمبر ما بخوان، که شاید از کردم باز همون مرحوم علامه طباطبایی که میفرماد همون تأکید اون اقرأ اوله، یعنی شما وحی رو تلقی کن و تعجبم نکن که به شما وحی میشه. پروردگار تو به همه بشر در پرورش تو تعلیم بالقلم کرده، شما که جای خود دارید. اقرأ و ربک الاکرم الذی، کریمانه ترین عنایت خدای متعال و رب تو این است که علم الانسان بالقلم، به انسان تعلیم بالقلم کرد و علم الانسان ما لم یعلم. این تعلیم بالقلم رو یه معنی ظاهری داره، بزرگان فرمودن یعنی کتابت به انسان یاد داد که با ابزاری مثل قلم کتابت بکنه و انتقال فرهنگ بده. خدای متعال کرامتش به عبد این است که به او کتابت بالقلم یاد داد. البته حالا بعد عرض میکنیم علم بالقلم شاید این معنای دقیق تری هم داشته باشه که همون نون والقلم به ما یست، به وسیله اون قلم تعلیم کرده. این انسان هم بعد انسان خاصی باشه که اون قلم الهی که در لوح می نویسد به او تعلیم کرده. ولی حالا هم معنی ظاهری همین معنی ظاهری شد که گرفتن، فهمودن که یکی از بزرگترین موهبت الهی به بشر این کتابته که منشأ انتقال فرهنگ و شکل‌گیری تمدن بشری است. ولی حالا من یه نکته رو همینجا به ذهنم میاد تقدیم میکنم. ببینید خدای متعال وقتی داره قسم میخوره به ربوبیت خود و بحث ربوبیت خودش، قسم هم نیست اینجا، ربوبیت خودش نسبت به نبی اکرم رو بیان میکنه و کریمانه ترین بخشش خودش رو، اونجا سخن از کدام علم است؟ همین دانش هاییست که در طول قرنها به وسیل به دست بشر رسیده و خیلی هاش هم دانش های الهادیست و مبدع زلالت بشر بوده. چه فلسفه های الهادی که بشر رو گمراه کرده، چه حتی دانش هایی الان دیگه از مسلمات نخبگان جامعه ماست که قبول دارن علوم انسانی مادی مبتنی بر فلسفه مادی و مبدع زلالت بشرن، حتی علوم انسانی. حالا تا اینجاش ما پیش میریم، آیا خدای متعال میخواد همینو بگه؟ میخواد بگه کریمانه ترین لطف خدا در ربوبیت انسان ذیل نبی اکرم این است که به ما این علوم رو یاد داده، یا نه همون علوم الهی است که به وسیله انبیا تعلیم می شده؟ خدای متعال علم بالقلم به وسیله قلب انبیا عنایت می کرده، انبیا تعلیم بشر می کرده. علم الانسان ما لم یعلم، یعنی انبیا آمدن باب علم و گشودن پیغمبر ما. این همش داستان ربوبیت خدای متعال نسبت به شماست. همه انبیا مقدم شما بودن، همه اون چه انبیا آوردن مقدمی اون چیزی که شما آوردی. خدای متعال عالم رو برای تو آفریده، انبیا هم از نور تو خلق کرده، درسته؟ همه تعلیم اونا شعاع تعلیم نبی اکرم حضرت در عالم ارواح مبعوث به انبیا بودن. پیغمبر ما این خدایی که ربی که در ربوبیت تو جهان را آفرید، انسان را آفرید، تعلیم به انبیا کرد به قلم و از طریق انبیا به عرض کنم بشر تعلیم کرد اون حقایقی رو که اگه انبیا نبودن محال بود بشر بتواند، مالم یکون یه علم به تعبیر قرآن، هرگز دست بشر به اون معارف نمیرسید. هر قدم از عقل و شهود و تجربه خودش استفاده میکرد اون ابواب بروش بسته بود. از کریمانه ترین فعل خدای متعال در ربوبیت اینه که اون باب اون حقایق رو به وسیله وحی انبیا به سوی بشر گشوده. من حس میزنم خیلی که بخوایم نازل معنا کنیم بعد اینجوری بگیم ذیل ربوبیت پیغمبر خدای متعال، آدم آفریده شد، انسان آفریده شد، تعلیم بالقلم شدن انبیا، بعد اون ملک بزرگ، و بعدم اون چه تعلیم شد به عموم جامعه بشری، علم الانسان ما لم یعلم،
بله
تعلیم شد. اون وقت حالا نوبت قرائت شماست، حالا بعد شما قرائت کنید دیگه. این مراحل گذشته. خدای متعال در ربوبیت عالم، در ربوبیت شما، عالم آفرید، انسان آفرید، انبیا رو فرستاد، بساط تعلیم و تعلم الهی رو شروع کرد. کلاسایی رو پشت سر گذاشته بسه، حالا اقرار پیغمبر،
حالا
بخون. عالم میخواد وارد مرحله جدیدی بشه که اولهم میثاقن آخرهم مبعثنه. اون کسی که در وعده به خدا و میثاق توحید بر همه سبقت گرفت، آخر همه آمده مکمله، مهیمنه، همه آمدن مقدمات فراهم شده، حالا اقرار پیغمبر ما.
بسیار
این بشری که تو براش میخوانی مراحلی رو طی کرده، علقه به ما داره، انبیا اومدن تعلیماتی کردن، حالا آماده شده شما اقرار بسم الله بکن نزی خلق.
بسیار.
حالا ان الانسان یبقا مرحله بعدی
انشاءالله. خدا این واقعی عزیزمون دعا بکنند و هممون آمون بگیم انشاءالله.
خدا به محمد و آل محمد همه ما رو از رجبیون قرار بده و همه ما رو از این وحی که به نبی اکرم فرمودی و قرائت این وحی برخوردار بده. خدای همه موحدین، مؤمنین، مسلمین رو در عالم موفق و پیروز بدار. مشکلات مؤمنین رو به دست با کفایت امام زمان علیه السلام حل بفرما. پیروزی قطعی و روزی جبهه بندگان خدا و مؤمنین و موحدین بفرما.